اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش دوم قالب تدریس یه سری اصولی رو عرض کردیم. اصل اول ساده‌گویی بود، اصل دوم اصل تبشیر، اصل سوم استفاده از مثال یا تطبیق حکم بر مصداق، اصل چهارم استفاده از روش نوشتاری در بیان احکام، اصل پنجم استفاده از جاذبه های هنری مثل نقاشی، شعر، فیلم، معما، امثال اینها، اصل ششم آموزش عملی احکام که عرض کردیم برخی از احکام را باید به صورت عملی آموزش بدیم، تیمم را عملا انجام بدیم، وضو بگیریم، غسل را ولو صورت ظاهر عملا انجام بدیم تا یاد بگیرن. اصل بعدی در آموزش احکام و شیوه بیان احکام سؤال از حاضران است. اصل هفتم عرض کردیم این اصولی که در این بخش گفته می شود باز خودش دو بخش است، بایدها و نبایدها. اینها مواردی است که باید مراعات کنیم. یه سری اصولی هم پرهیزی است که در مرحله بعد عرض خواهیم کرد. اصل هفتم سؤال از حاضران است. اصل هشتم پاسخ به سوالات حاضران. یک اصل این است که ما هنگام بیان احکام از مخاطبان، از شاگردان، از حاضران در جلسه سوال بپرسیم. این یک. اصل بعدی این است که به سوالاتشون پاسخ بدیم، پاسخ به سوالات حاضران. یکی از سوالاتی که معمولا معلمان احکام دارن میگن که کلاس احکام خسته کننده است، چه کنیم که از خستگی کلاس کاسته بشود؟ یکی از عوامل خسته کننده بودن این است که ما همیشه متکلم وحده ایم، خودمون حرف میزنیم، یعنی شاگردان، مخاطبان سخنی نمیگوین، احکامی بیان نمی کنن. یکی از شیوه هاش این است که در بیان احکام از اونا هم بپرسیم. گرچه سوال از حاضران بر دو نوع است، گاهی سوال آموزشی است، گاهی سوال آزمایشی است. هرچند اینی که ما این اصلی که نوشتیم مرادمون هر دوست، سوال بپرسیم از شاگردها، از مخاطبان، از حاضران، هم سوال آموزشی هم سوال آزمایشی، هر دوش مقصودمونه. اما بیشتر تکیه‌مون رو بخش اول است، سوال آموزشی. یعنی چه؟ یعنی این که موقعی که داریم درس میگیم، موقعی که داریم احکام رو بیان میکنیم، اونها رو هم شرکت بدیم در بیان احکام. به عنوان مثال شما دارید شرایط صحت وضو رو میفرمایید، سوال آموزشی. سوال آموزشی معمولا از ناگفته هاست و سوال آزمایشی معمولا از گفته هاست. سوال آزمایشی یعنی سوال امتحانی، افراد رو میخوام امتحان کنیم ببینیم آنچه که گفته ایم یاد گرفتن یا نه. اما سوال آموزشی سوال از آنچه که نگفته ایم برای آن که یاد بگیرن. پس دو نوع سوال داشته باشیم. سوال آموزشی بدین شیوه است. به عنوان مثال شما دارید شرایط وضو رو میگیم، میگیم که شرط اول آن است که آب وضو پاک باشد، دوم آب وضو مباح باشد، سوم آب وضو مطلق باشد، چهارم ظرف آب وضو مباح باشد. این میشه سوال از حاضران. دو تا ثمره داره. یکیش همون بیرون رفتن کلاس از حالت یک نواخت بودن و متکلم وحده بودن ما که دیگران هم حرف میزنن و این سبب نشاط کلاس میشود، حالت خستگی رو میکاهد. این یک. دو، کمک به ما هم هست. حالا شرایط وضو رو ممکنه من این چتش یادم نیاد، اما به طور طبیعی مخاطبان هم مشارکت میکنن و کمک میکنن و تمام این مطالب نوشته میشود. افزون بر این که حالت پرسشی که روش سقراطی در آموزش معروف هست، روش پرسشی که سوال مطرح کنیم و جواب بطلبیم، خود همین طرح سوال اذهان را به جولان وا می‌دارد. یعنی ذهن میره سراغ چی؟ میره سراغ جوابش و همین سبب میشه توجه بیشتر به مطلب پیدا کند. این سوال آموزشی در احکام اعتکاف وقتی که ما سوالات رو می‌نوشتیم، سوال اول رو نوشتیم چگونه معتکف شویم، سوال دوم از شما میپرسیدیم. حالا ممکن است درست جواب بدن، ممکن است غلط جواب بدن، اشکالی نداره. حتی اگر غلط هم جواب بدن و ما رفع اشتباه کنیم باز مؤثر است در فراگیری. و اما سوال آزمایشی، سوال آزمایشی هم معمولا به دو گونه است، شفاهی یا کتبی، که ما اینجا بیشتر مراد اون همون سوال شفاهی است. یعنی ما احکام که تدریس میکنیم راها نکنیم، بپرسیم، گاهی سوال کنیم از مطالب گذشته، مخصوصا در جمعهای محدود که حتی من دیدم افراد خیلی متخصص در بیان و کلاسداری حتی رو منبرم که هستن، تو همون مسجد و محله و پیرمرد و جوان و اینا نشستن، گاه میبینی از یه نفر از حاضران یه سوالی میپرسد یا جمعی سوال مطرح میکند. و چه خوب است، نمیشه که ما بریم یه دوره ماه مبارک رمضان 30 جلسه یا تابستان احکام را اینها بگیم، همش حرف بزنیم، اونا حرف نزنن، سوال هم نپرسیم. اما اگر بیام این شیوه رو پیش بگیریم، گاهی سوالی مطرح کنیم، اگر کسی جوابی داد جایزه بدهیم، حتی جایزش ممکنه یک صلوات دست جمعی باشد برای او، که این هم خودش جایزه بزرگی است دیگه. به هر حال گاهی هم اشکالی نداره، هدیه ای، کادوی چیزی، خلاصه جایزه ای به افرادی که خوب جواب میدهند داده شود. و گاهی هم آزمون کتبی داشته باشیم در جاهایی که امکان داره، خیلی جا امکان نداره، جلساتی داریم، کلاسی، به هر حال مطالبی گفته میشود، اینا هم دارن میرن دنبال کارشون دیگه، نمیشه اونجا آزمون کتبی داشته باشیم. اونجا حتی المقدور اگر جلسه ممتد است، یعنی دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، ده جلسه هست، آزمون شفاهی رو لااقل میتونیم داشته باشیم. حدیثی که خدمتتون خوندم، امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی فرمودن یا حماد پاشو نماز بخون، حماد است، از اصحاب خاص است، اما حضرت فرمان پاشو نماز بخون. چرا؟ به خاطری که ببینن اون چرا که آموزش دادن فرا گرفته است یا نه. این نظارت بر آموزش، این آزمون از گفته ها، اینم تمام. خب سعی کنیم انشاءالله این اصل رو هم مراعات کنیم. و اما اصل بعدی که اهمیتش از این اصل بیشتر هست، اصل هشتم، پاسخ به سوالات حاضران. گرچه همه رو دقت دارید، این قسمت رو دقت بیشتری داشته باشید، چون که معمولا اساتید احکام یا کسانی که میخوان جای احکام بگن خودشون این رو سوال دارن، میگن آقا ما احکام میتونیم بگیم اما سوالاتی از ما پرسن نمیتونیم جواب بدیم. چه شیوه ایست اولا برای آمادگی و پاسخگویی به سوالات، ثانیا چه شیوه ای برای پاسخگویی به سوالات داشته باشیم؟ یا افرادی هستند که خوب سخنرانی میکنن، خوب درس میگن، اما اگر دستی بالا بره برای سوال میبینی که خودشو باخت، نمیتونه سوال جواب بده، یعنی این روحیه رو ندارد. از روز اول هم از امتحان میترسیده است، از روز اول از امتحان میترسیده، چون که امتحان سوال از فرد است و به همین خاطر هم گاهی در امتحانا ناموفق بوده، چون از امتحان خوف داشته است. حالا هم به جایی رسیده که خودش استاد است، خودش احکام میگه، عقاید تدریس میکند، از سوال میترسه. این خوف و دلهوره باید کنار گذاشته بشود، اما چگونه؟ خوب دقت بفرمایید، من چند تا نکته رو اول عرض کنم راجع به این اصل. نکته اول این است که به خود بباورانیم که احکام سوال دارد، یعنی احکام یک سخنرانی سیاسی یا اجتماعی نیست که بریم سخنرانیمون انجام بدیم و خدا حافظ شما. بعدش حالا ممکنه یک کسی بیاد در بین راه یه سوالی مطرح کند، یا یه نامه‌ای بنویسه یه سوالی مطرح کند، یا اصلا اینم در کار نباشد. نه، چنین نیست. شما تجربه کردید وقتی که احکام میگید، گاهی میبینید یه مسئله که مطرح میکنید دو سه تا سوال و فرع ازش پیدا میشه و مطرح میکنن و میپرسن. پس نکته اول این که جلسه احکام، بیان احکام سوال دارد، این یک. نکته دوم این که سوالات فقهی مخاطبان را باید پاسخ داد. یعنی نمیشه بگیم خب حالا سوال داره، سوالش برن از جای دیگه بپرسن. خب توقع از ما دارن که ما مبین احکام هستیم برای اونها، سوالشون هم جواب بدیم. و تازه سوال است که مطابق با نیاز است، معمولا اون چرا که نیاز دارن میپرسن. حتی کلاس ما کلاس احکام نیست، روش بیان احکام است. اما ببینید چقدر سوال احکامی شما ها یادداشت میفرمایید یا شفاهی میپرسید. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباطی با احکام پیدا کرده است، کلی سوال احکامی به ذهن میاد. سوالات احکامی شما یعنی پاسخگویی به نیاز شما، بنابراین نمیتونیم نیاز افراد را نادیده بگیریم، پس باید سوالات فقهیشون را جواب بدیم. خب اگر باید جواب بدیم، باید آمادگی داشته باشیم. نمیتونیم هم بگیم لا ادری نصف العلم یا لا ادری جواب خوبی است. قبلا توضیح دادیم این رو، گفتیم بله اسلام، ولو ما حدیث داریم که لا ادری جواب خوبی است، اما جایی که نمیدانیم جواب بی ربط ندهیم، شیره سر مردم نمالیم، بگیم نمیدونیم. اما این به این معنا نیست که ندانیم بعدم بگیم نمیدانیم، اونم در مقام استادی و در مقام بیان احکام، مبین احکام، مبلغ احکام مطالعه نکنیم، خودمون آماده نکنیم، بعد هرچی پرسیدن بگیم نمیدونیم. در بخش اول مراحلی که ما ذکر کردیم بعد از انتخاب بحث گفتیم چیه؟ دومین مرحله مطالعه دقیق و کامل بحث. این قید رو گفتیم برای این هست، یکی از آثارش این است که اگر بحث رو دقیق مطالعه کردیم، بسیاری از سوالات جنبی رو هم میتونیم جواب بدهیم. بعد همونجا توضیح عرض کردیم که استاد احکام نمیتونه سوالات رو جواب ندهد. چرا؟ چون سلب اطمینان میشه. اگر مثلا 10 تا سوال پرسیدن ما 6 تاشو جواب نتونستیم بدیم، دیگه به ما اطمینان ندارن. و شرط مسئله گویی ما آن است که مخاطبان به ما اطمینان داشته باشند. چرا؟ چون راه‌های به دست آوردن فتوای مجتهد عبارت از 1. شنیدن از خود مجتهد، 2. دیدن در رساله مجتهد، 3. شنیدن از 2 نفر عادل، 4. شنیدن از 1 نفر مورد اطمینان و راستگو. این مورد اطمینان، این قیدی که اینجا آمده است، یعنی مخاطبان باید به ما اطمینان داشته باشند در بیان احکام. اگر بنا شد که ما سوالاتی که مطرح میکنن نصفش رو نتونیم جواب بدیم، این اطمینان از بین میرود. پس باید سوالات فقهی مخاطبان را پاسخ داد. سوم، جهت پاسخگویی به سوالات آمادگی لازم است. همچنان که ما گفتیم جهت بیان احکام آمادگی لازم است، بعد یه مراحلی براش ذکر کردیم، جهت پاسخگویی به سوالات هم آمادگی لازم است. آمادگی برای پاسخ سوالات چگونه به دست میاد؟ خوب دقت بفرمایید، چگونه به دست میاد؟ من به نظرم با اطمینان به نفس. اگر کسی اطمینان به نفس داشته باشد در این بودا، چون که اطمینان به نفس حیثیه، گرچه یک صفت نفسانی است اما حیثی است، یک کسی ممکنه در بیان مسائل شرعی اطمینان به نفس داشته باشد، در بیان مسائل سیاسی نداشته باشد، در بسیاری از کارهای دیگه اطمینان به نفس نداشته باشد. چرا؟ چون آمادگی نداره. اما اطمینان به نفس چگونه به دست میاد؟ 1. با مطالعه دقیق و کامل بحث. آمادگی علمی، شما تجربه کردید هر کجا میرید برای سخنرانی یا کلاس، اگه قبلا خوب مطالعه کرده باشید، با آرامش میرید سخنرانی میکنید و در سخنرانی هم موفق ترید. اما اگر مطالعه نکرده باشید یا کم مطالعه کرده باشید، از اول روحاً متزلزلید. هی تو ذهنتون میاد این مطلب چجوری بگم، اون مطلب چجوری بگم، آیه مطلب مفید هست، آیه مطلب مفید نیست، این آیه یعنی درسته همینجوری که تو ذهن منه، اون حدیثه هم که میخوره به این مطلب، حالا یادم رفته، یه کاش یادم میامد. از اول متزلزلید. اما اگر مطالعه کرده باشید، از اول سکون و آرامش دارید، چون که اعتماد به نفس دارید، اطمینان به نفس دارید. در بیان احکام دو تا اطمینان لازم است، یکی اطمینان ما به خودمون، دو اطمینان مخاطبان به ما. ما به خودمون باید مطمئن باشیم. چجوری به دست میاد؟ یکی آمادگی، با آمادگی علمی، 1. دوم آمادگی روانی. پس یکی شد آمادگی علمی، که آمادگی علمی هم با مطالعه دقیق و کامل بحث و همچنین اضافه بر اون دیدن استفتاءات، سوالات مردم، اونا رو هم ببینیم، اطمینان بیشتری به دست میاد. این آمادگی علمی. دو، آمادگی روانی. بعضی ها مشکلشون همون خوف است، همون ترس است. آمادگی علمی هم داره ها، خوبم میتونه اون بحث رو مطرح کند، اما از سوال کلن میترسه. این آمادگی روانی ندارد، خوف از سوال، خوف از امتحان. خب حالا ممکنه بگید خب میخوایم نترسیم، چیکار کنیم؟ اگر ما علت خوف رو بفهمیم که چرا از سوال میترسیم، بعد میتونیم خلاصه از این دلهره و هراس کم کنیم. علت دلهره و هراس آمادگی روانی، روحی. گاهی مطالعه هم کرده، آمادگی علمی هم داره، اما بازم از سوال خوف دارد. به نظرم بیشترین عامل این دلهره و هراس از اینجا ناشی میشود که ما تصور میکنیم سوالات افراد برای ایرادگیری است، در حالی که سوال افراد دو نوع است: سوال برای یادگیری و سوال برای ایرادگیری. دقت فرمودید؟ دو جور سوال است. افراد وقتی که سوال از ما میپرسند، ممکن است سوال برای ایرادگیری باشد، ممکن است هم سوال برای یادگیری باشد. اما اونایی که دلهره دارن غالبا تصورشون این است که سوال ایرادگیریه. خب اگر آمادگی علمی داشته باشه، اگر آمادگی نداشته باشه، خوف هم دارد که نتونه جواب بدهد. اون اگر آمادگی علمی پدید آمد، آمادگی روحی هم به دنبالش میاد. اما سوای از اون میبینی آمادگی علمی داره، بازم از سوال میترسه. چرا؟ خیال میکنه اونایی که سوال میکنن میخوان مشکلی کنن، میخوان ایرادگیری کنن. من خدمت شما عرض کنم، اگر نگیم 90% که شاید هم بیشترم باشه، غالب سوالها قریب به اتفاق سوالها برای یادگیری است، نه برای ایرادگیری. سوالات ایرادگیری خیلی کم است. حالا ممکنه بگید که خب چه کنیم با سوالات؟ چه کنیم از سوالات ایرادگیری بکاهیم؟ برای ایرادگیری سوالی مطرح شد، در جوابش چه کار بکنیم؟ اینجا باز میرسیم به این مطلب. عرض کردم این اصل مهمی است و یکی از عوامل موفقیت در تدریس احکام همین است که ما به سوالات هم بتونیم درست جواب بدهیم. و اما بریم سراغ پاسخ به این سوالا. اولا چه کار کنیم سوالات ایرادگیری کم بشود یا از بین برود؟ ایرادگیری یا مچگیری. دو، اینکه سوالات که برای یادگیری است چگونه جواب بدهیم. اینم بحث سوم است. برای پاسخگویی به سوالات باید شیوه مناسبی را انتخاب کرد. بله، پاسخگویی به سوالات هم مثل تدریس است. نه هیچ کودکی از مادر متولد می شود استاد متولد می شود، نه هیچ کس با توانایی پاسخ به سوالات متولد می شود. اینا اکتسابی است. حالا یک زمینه های ارتکازی فطری اینا باید وجود داشته باشد، اما عمدش اکتسابی است، میشه یاد بگیریم. خیلی ها نقاش نبودن و نقاشی رو اصلا تصور می کردن که نمیتونن یاد بگیرن، اما یاد گرفتن و شدن نقاش. خیلی ها خیاط نبودن، خیاطی رو یاد گرفتن. آدم موقعی که رانندگی میکنه روزای اول، وقتی که فرمون رو دست میگیره، یه خورده چشمش به این فرمونه. موقعی که میخواد پدال گاز رو فشار بده، چشمش میره سراغ پدال، بعد پدال ترمز رو نگاه میکنه، خیال میکنه این گوشه ماشین الان میفته تو جوبه خیابون، این گوشهش الان میخواد به اون ماشین. هی دلهره هراس، دلهره هراس. تمرین میکنه تا جایی که اصلا توجه نداره که فرمون دستشه، توجه نداره پا داره میره روی پدال ترمز، توجه نداره دست رفت روی بوق، امثال اینها. یعنی دیگه میشه ملکه براش. پاسخگوی به سوالات میتواند یک ملکه در انسان ایجاد بشه که خیلی از سوالات که اصلا به گوشش نخورده، موقعی که مطرح میکنن توانایی جوابگویی رو داشته باشه. اما شیوه دارد. شیوه پاسخگوی سوالات هم الان عرض میکنیم. برای پاسخگوی به سوالات حاضران چند نکته رو باید تذکر بدیم. اولا این نکات رو اگر تذکر بدیم، سوالات ایرادگیری کم می شود. اولا سوالها سامان پیدا می کند. ثانیا خودمون هم بهتر می تونیم جواب بدیم به سوالات ثالثا. این نکات رو حتما باید تذکر بدیم. یعنی ما باید شیوه خودمون رو بگیم. احکام می خوام بگیم، همون جلسه اول بگیم. اگر سوالی هم داشتید، چش در پایان جلسه ما در خدمت شما هستیم، 5 دقیقه برای سوالات شما. این بیان شیوه است. یا گفتیم که اگر سوالی داشتید لطفا یادداشت بفرمایید، سوالا جمع‌آوری میشه، ما در پایان هر بحث سوالات شما رو جوابش عرض خواهیم کرد. شیوه خودمون رو بگیم. وقتی که شیوه رو گفتیم، اگر بنا سوال کتبی باشه دیگه دست بالا نمی‌رود، جلسه به هم نمی‌خورد. بعضیا از سوال شفاهی خوف دارن. دومین نکته، تذکر بدیم که سوالات نفع عمومی داشته باشد. بهشون بگیم سوالی که حالا برای خودتون تنهایی یه بار پیش آمده است، این چندان سوال مفیدی برای جمع نیست. اینو وقت جلسه رو نگیرید، اونو بعد میتونید بیاد بپرسید. سوال سوالی باشد که نفع عمومی داشته باشه. خب اگر اینو گفتیم، شخصی که حالا به ذهنش آمده بود سوال ایرادگیری هم داشته باشه، این تصور کمی از ذهنش میرود، میگه خب سوال بنا شده نفع عمومی داشته باشه، خب من این سوال مطرح کنم، نه تنها استاد با من برخورد میکنه، هم کلاسیام هم با من برخورد میکنن، هیچ سوال چه سوالیه. سوم، سوال مربوط به بحث باشد. توصیه اکید هست که در کلاس احکام یا در جلسه احکام سوالاتی که مطرح میکنن مربوط به بحث باشد. سوالاتی که مربوط به بحث نیست بذارم بره بعد، چون که اگر ما این آزادی رو به این حد دادیم که هر سوالی میخواد مطرح کنید، شما دارید مثلا مسائل وضو رو میگید، او از رقص میپرسه، دارید مسائل نماز رو میگید، او از موسیقی میپرسه، دارید مسائل موسیقی رو میگید، او از ارث میپرسه، خب انسان که نمیتونه این تسلط رو داشته باشه، ثانیا روال بحث به هم میخورد. ممکنه بگید که سوالی مطرح کرد، سوال فقهی هم هست، اولا سوالا باید فقهی باشد، چون کلاس کلاس احکامه، جلسه جلسه احکامه، ثانیا مربوط به بحث باشد. ممکنه بگید حالا اگه مربوط نبود چی؟ خب شما گفتید که باید مربوط بشه. اگر سوال نامربوطی بود، یعنی مربوط به بحث نبود، چشم، ان شاء الله بعد از جلسه در خدمتتون هستیم. خب یکی دو تا رو اینجوری جواب دادید، دیگه سومی نخواهد داشت. اینم نکته سوم. نکته چهارم، سوالات مختصر و گویا باشد، چه مکتوب چه شفاهی. سوال میخواد مطرح کنه، حالا کلی تعریف‌های مقدمه مؤخره اینا رو داشته باشه، مختصر و همچنین گویا، که آدم مسئله رو بفهمه. اگر نوشته است خوشخط باشد، خانا. نکته پنجم، به سوال دیگران و پاسخ آن توجه کنند. ما از اول باید بگیم که سوالاتی هم که در کلاس مطرح میشه جزء درس است. امکان داره سوال امتحانی از همون سوالات هم باشد، چون بنا شد سوالا نفع عمومی داشته باشد، بنا شد مربوط به بحث باشد، فلذا جزء درس است. گاهی اوقات برخیا تا حرف میزنن جلسه تحت کنترلشون هست، منظمه، اما همین که یه نفر سوالی مطرح کرد جلسه به هم میخوره، یعنی اون نظمش به هم میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه دیگران توجه ندارن به سوالات او، به سوال و پاسخش. حتما تذکر بدیم. حالا ممکنه بگید ما تذکر میدیم گوش نمیدهن. روشش اینه، گاهی ممکنه کسی سوالی مطرح کند که از بحثای گذشته باشد، جوابشو گفتیم، یا سوال واضحی باشد، همینجا میتونیم سوالی که مطرح کرد بگیم خب شماره 14 جواب این سوالو بفرمایید. اگر ما این شیوه رو پیش گرفتیم، هر سوالی که از سوی شنوندگان میخواد مطرح بشود، دیگران توجه میکنن که، یعنی این توجه رو داره که احتمال دارد جوابشو از من بخواهند، بنابراین حتی المقدور اینا توجه میکنن. اینا نکاتی است که باید تذکر بدیم، شیوه خودمون رو بگیم، بگیم سوالا نفع عمومی داشته باشد، مربوط به بحث باشد، سوال مختصر و گویا باشد و همچنین به سوال دیگران و پاسخان توجه کنند. اگر این نکات رو تذکر دادیم، سوالات کلن کم می شود اولا، ثانیا سوالات ایرادگیری به حداقل می رسد. حالا ممکنه که مثلا شما سوال کتبی داشته باشید، دیگه اینجا این شیوهی که من عرض کردم دیگه اونجا شاید مطرح نباشد، شاید هم بتونیم مطرح، سوالی که می خونیم موقع خوندن بگیم مثلا شماره 15 جواب این سوال بفرمان که سوالات گوش بدن، اما این نکات واقعا با تذکر، این چیزی نمیشه، این همش یک دقیقه وقت میگیره. مثلا میگید خب ما چند جلسه در خدمت شما هستیم، موضوع احکامی رو انشاءالله مطرح میکنیم، سوالی هم اگر داشتید در خدمتیم، اما لطف کنید سوالا رو بنویسید، ما در پایان جلسه در خدمتتون هستیم. سوالات که بنویسید سعی کنید که سوالات مفیدی باشه، نفع عمومی داشته باشه، سوالی که حالا برای خودتون شخصا پیش میاد اونا رو بگذارید برای بعد، سوالم مربوط به بحث باشه. نمیگیم سوال دیگه مطرح نکنید، سوالات فقهی دیگه ای دارید بعد از جلسه در خدمتتون هستیم، و همچنین سوال رو هم خوانا و گویا باشد. وقتی هم که سوال کسی مطرح می شود، به سوال و جوابش توجه باشد. همه اینا رو ما گفتیم، یه دقیقه بیشتر نشه، تمام. حالا شیوه پاسخگویی. عرض کردیم که سوال ممکنه به دو گونه طرح بشود، شفاهی طرح شود، ممکنه کتبی، سوال حاضران. سوال شفاهی جوابش هم شفاهیه، اما سوال کتبی چی؟ جوابش گاهی شفاهی است و گاهی کتبیه. سوال شفاهی مطرح میکنن، ما هم شفاهی باید جواب بدیم، گاهی هم نه، سوال کتبی جوابش هم باید کتبی باشه. اما جواب شفاهی آیا در اثنای بحث باشد در پایان جلسه باشد. چند شیوه رو ما میتونیم پیش بگیریم برای پاسخگویی به جواب شفاهی. حالا سوال ممکنه شفاهی باشد، ممکنه چی باشد؟ کتبی باشد. یک، در اثناء بحث، این یک. دو، در پایان بحث. سه، در پایان جلسه. و چهارم، در جلسه دیگر. این چهار روش رو میتونیم یکیشو انتخاب کنیم برای پاسخگویی به سوالات در صورتی که میخوایم شفاهی جواب بدهیم. یک، در اثناء بحث، یعنی ما اعلام میکنیم اگر سوالی هم داشتید دست بالا کنید، ما در خدمت شما ایم. یعنی چه؟ یعنی هر وقت سوالی به ذهنتون اومد، هر کجای بحث بودیم اما مربوطه به بحث، دست بالا کنید جواب بدیم. این میشه در اثناء بحث. خب این یه قدرت علمی میخواد اولا، یه قدرت مدیریتی میخواد ثانیاً. یعنی هم باید توانایی علمی داشته باشه که بالبداهه هر سوالی مطرح شد بتونه جواب بدهد، ثانیاً بتونه جلسه رو کنترل کنه. ممکنه پشت سر هم دو سه تا سوال مطرح بشود، آیا همه رو جواب بده، آیا همه رو جواب ندهد. دو، در پایان بحث، بحث موضوع جبیره کاملا تمام شد، حالا ممکنه سه جلسه هم طول بکشه، کاملا تمام شد. خب حالا در موضوع جبیره کسی سوال نداره، سوال میکنن 4 تا 5 تا، هر چی سوال بوده مطرح میشه، جواب داده میشه. این فایده خوبش این است که اولا اون مدیریتی که ممکن بود مختل بشود پیش نمی آید، ثانیاً خیلی از سوالات افراد در اثناء بحث خود به خود چی میشه؟ پاسخ داده میشه و برطرف میشود. طرف خیال میکنه این سواله اما نمیدونه که دو دقیقه دیگه جوابش در ضمن بحث داده میشود، اما نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه به پاسخ سوالش رسید، سوالا خود به خود کاسته میشود. در پایان جلسه ما هر جلسه بگیم خب 5 دقیقه 10 دقیقه آخر جلسه در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات شما در پایان هر جلسه. و اینم فایدهش این است که یه خورده حالت تنوع پیدا میکند، همش ما حرف نمیزنیم، همش یک طرفه سخن گفته نمیشود، دو طرفه میشود سوال شما جواب ما. و همچنین تنوع در مسائل هم هست چون که سوالات مختلف مطرح میشود. جلسه دیگر مربوط به سوال کتبیه، یعنی ما میگیم که سوالاتتون یادداشت کنید بدید، چشم انشاءالله در خدمت شما هستیم. سوالات که این جلسه میدید جلسه آینده در خدمت شما هستیم، سوالا رو میبریم همرامون منزل، تکراری ها رو کنار میگذاریم. اگر یه وقت ایرادگیری چیزی توش بود، سوال نامربوطی بود، اونو کنار میگذاریم. سوال مشکلی بود، مراجعه میکنیم به منابع معتبر فقهی یا میپرسیم جوابش رو به دست میاریم، با آمادگی میام جواب میدهیم. این چهار روش. گاهی یک جلسه بسیار شلوغی است، ما داریم مسائل رو مطرح میکنیم، نمیشه اصلا در اثناء بحث اون آخر جلسه سوال مطرح میکنه صداش به گوش همه نمیرسه که به سوالش گوش بدن، خود ما هم شاید نمیفهمیم، مدیریت جلسه به هم میخورد. خب این مناسب نیست، جلسه محدودیه، میخوام یه خورده تنوع داشته باشه، خود اونا هم حرف بزنن در اثناء بحث خوبه. گاهی نه، در پایان بحث میخوام یه خورده سوالا کم بشود، سوالا جواب داده بشود. انتخابش با خودتون هست، گرچه اگر موقعیت اقتضا کند این بهترین روش است که در اثناء بحث سوالا جواب داده بشود. این یه خورده از خستگی کلاس میکاهد، چون به هر حال اونا هم حرف میزنن. ما از شیوه های مختلف برای مشارکت افراد کلاس و همچنین یک نواختی کلاس داریم استفاده میکنیم. سوال از حاضران یک شیوهش است، این یک شیوهش، اون جدولی که مطرح کردیم شیوه دیگه است، آموزش عملی باز شیوه دیگه است، امثال اینا. خب انتخابش با خودتون. اما سوال کتبی چه وقت باید جواب کتبی داشته باشد؟ خوب دقت بفرمایید، در دو صورت سوال کتبی را باید جواب کتبی داد. یک، با درخواست سوال، خود سوال کننده نوشته لطفاً جوابش بنویسید برای ما، خب اینجا جوابش می‌نویسیم. حالا ممکنه ببینیم یک سوال مفیدی هست بخوانیم، جوابش هم شفاهی برای عموم بخوانیم، اما جواب کتبیش هم برای او باید بنویسیم. این یک. دو، صلاح دید استاد. یه وقت هست نه او ننوشته کتبی، اما ما میبینیم این سوالی نیست که در این جمع مصلحت باشد شفاهی مطرح کنیم و جواب بدهیم، اینو جوابش می‌نویسیم. خب چیکارش کنیم با این سوال؟ همجور سوالا رو که داریم می‌خونیم خلاصیم به همچین سوالی میگیم. خب یکی دو تا سوال یا یه سوال هم هست که جواب کتبی داده شده بعد بیان بگیرن، خب اینه دیگه نمیدونن خودش خواسته یا ما صلاح دونستیم. کسی هم دنبال این نیست که سوال او آقا چی بود، فرضاً هم دنبال این باشه میگیم خب اون سوال مربوط به خودش بود، تمام. بنابراین گاهی اوقات است که سوال ولو سائل نخواسته از جواب کتبی، اما ما صلاح نمیبینیم شفاهی و کتبی جواب میدیم. اینم تمام شد. حالا سوال ایرادگیری، اینا برای سوالات فراگیری. ایرادگیری رو چیکارش کنیم؟ عرض کردیم که اگر ما این شیوه رو پیش بگیریم دیگه سوالات ایرادگیری خیلی کم میشه. اولا گفتیم که سوالات ایرادگیری کم است، خیلی کم است. غالب سوالات مردم برای فراگیری است، برای یادگیری است. ثانیا ما اگر این شیوه رو پیش گرفتیم، یعنی نکات رو تذکر دادیم سوالات، و اونجا هم توصیه کردیم که سعی کنید سوالات نفع عمومی داشته باشه. چرا؟ چون که هر سوالی که شما مطرح میکنید اگر با جوابش یه دقیقه وقت بگیرد، 60 نفر در کلاس حاضر باشن، این ضربه در 60 میشود، یعنی تقریبا یک ساعت وقت دیگران رو گرفتید. خب این مسئولیت داره دیگه. به هر حال یک کمی احساس مسئولیت داشته باشد، وجدان داشته باشه، سوال ایرادگیری رو کنار میگذاره. اما جواب از سوال ایرادگیری را نمیتونیم، یعنی من بلد نیستم یک قاعده کلی استاندارد براش بیان کنیم، چون متفاوته. گاهی اصلا نباید جواب داد، گاهی باید بحث رو منحرف کرد. یکی از دوستان میگفت در کلاسی برادرها بودن، خواهرها هم بودن، یکی از برادرها سوال کرد، لفظی رو سوال کرد که مربوط به خانم هاست، که این یعنی چه؟ منم گفتم که استعاذه یعنی پناه بردن به خداوند و کمک خواستن از خداوند. شهید آیت الله دست غیب هم در این زمینه کتابی دارن، مفصل میتونید مراجعه کنید. انحراف از یک کلمه به کلمه دیگه، دیگه خودش ساکت شد، دیگه فهمید که از این سوالا نباید مطرح کنن تو کلاسی که خب دو گروه هستن. جناب آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه در اون بحث‌های سخنوری که در مسجد اعظم اوایل پیروز انقلاب داشتن، که بعد کتابی شده است به نام سخن و سخنوری، ایشون فرمودن یه وقتی همین سوالات ایرادگیری رو داشتن بحثشو، فرمودن یه وقتی من از منبر پایین آمدم، خب منبرای ایشون هم معمولا بیش از یک ساعت بود، سخنرانی تمام شد، نشستیم، چای آوردن، دوستان و نشسته بودن، دیدم یه جوانی آمد، آقا بله یه سوال دارم، بفرمایید. ببخشید شما این همه موعظه و توصیه ای که میکنید همشو خودتونم عمل میکنید؟ خب فهمیدم که میخواد ایرادگیری کنن. گفتم پسر شغلت چیه؟ گفت که آقا کفاشم. گفتم که تو هرچی کفش میدوزی خودت میپوشی؟ گفت نه آقا. گفتم ما هم شغلمون سخنرانیه. این جواب فقط جواب برای چیه؟ برای ساکت کردن است دیگه. دیگه حال نمیشه با این وارد بحث شد. دقت فرمودید. اینجا دیگه هنر فرد اقتضا میکند و موقعیت جلسه. گاهی نباید جواب داد، گاهی باید منحرفش کرد، گاهی باید یه جواب به اقناعی به حساب طرف رو ساکت کند جواب داد. اینا دیگه موقعیت ها فرق میکند. اینم اصل هشتم. دو تا دیگه اصلم باقی مونده، اینم عرض کنیم و وقت تمام. روش ما در بیان احکام رساله خوانی نیست، از روخانی نیست، تنظیم و دستبندی، یادداشت برداری و همچنین اصولی که داره گفته میشود خیلی هاش با این روش مغایرت داره، گرچه اونا ما نفی نمی کنیم، ما این روش برتر میدانیم این شیوه را، درست شد؟ اما میگیم که هر کجا رفتید احکام بگید، ولو از بر میگید، ولو از رو یادداشت میگید، یک متن فقهی معتبر همراه داشته باشید. این دو تا فایده دارد. فایده اولش یه خورده به شما اعتماد به نفس میده. دو تا کودک که دارن با هم دعوا میکنن، اگر یکیشون متوجه بشه داداش بزرگش از پیچ کوچه پیچید داره میاد، غالب میشود. چرا؟ احساس میکنه یک پشتوانه داره، این قوت قلبی بیشتری پیدا میکنه، پیروز میشود. ما باید یک قوت قلبی داشته باشیم، ولو از رو رساله نمیخوانیم، اما همراه داشته باشیم که اگر یه مسئله ای رو فراموش کردیم مراجعه کنیم. اگه کسی ایراد گرفت متن داریم نگاه میکنیم، دقت کردید؟ اگر جایی شبهه پیش آمد همچنین. اما متن فقهی معتبر که داریم عرض میکنه، حالا ممکنه رساله توضیح المسائل باشد، ممکنه عروه باشد، ممکنه تحریر باشد، ممکنه یک کتاب استفتاءات باشد، ممکنه یک کتاب فقهی دیگری باشد، اما معتبر در کنار دستمون و همراهمون باشد. برای خود من پیش آمد در کلاس خواهران مبلغه سازمان تبلیغات چند سال پیش احکام میگفتم، مسئله ای رو طبق فتوای حضرت امام گفتن. در اون جلسه یکی از خواهرها گفت که نظر حضرت امام تو تحریر اینجوری نیست، حالا تازه دیده بود یا حضور ذهن داشت هر چی بود، گفت اینجوری نیست. منم اتفاقا تحریر همراهم داشتم، همونجا باز کردم نگاه کردم، خود او داره درست میگه. گفتم بله ایشون درست میگن و من اشتباه کردم، که این اصل دهم هست. اصل دهم رفع اشتباه. اگر مسئله ای را اشتباه گفتیم باید رفع اشتباه کنیم حتی المقدور. این توی احکام اجتهاد و تقلید هم اومده است، اگر کسی مسئله ای را بیان کرد بعد متوجه شد مسئله اشتباه بیان کرده است، اگه میتونه باید رفع اشتباه کنه، چون احکام شرعی است. تاریخ که نیست بگیم دو تا نقل است حالا هر کدومش یاد گرفت، نه، این میخواد مبنای عمل قرار بدهد. من حالا یه مثال بزنم، هبه به اقارب برگشت ندارد، آیا همسر جزء اقارب هست یا نه؟ دو تا فتواست، بعضی ها میگن هست، یعنی در این مسئله جزء اقارب حکمن حساب میشود، یعنی هبه به همسر برگشت ندارد، بعضی میگن برگشت دارد. خدا ناکرده زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، شوهر دو دنگ از خانه رو نوشته داده خانمش، با هم دعواشون شد، پشیمون شد، آیا میتونه دو دنگ خانه رو پس بگیرد یا نه؟ دو تا نظر هست. بخشیده اگر به اقارب باشد، همین که تحویل دادی دیگه برگشت ندارد. اگر به غیر اقارب باشه، شما با یکی وقتی دوست بودید یک کادوی براش بردید اما الان پشیمون شدید، اگر اون هنوز موجوده میتونید پس بگیرید، چون از اقارب نیست. نسبت به همسر، زن و شوهر، حالا خانم چیزی به شوهرش بخشیده است، مهریه‌شو بخشیده مثلا، دقت فرمودید، آیا میتونه پس بگیرد یا نه؟ خب اختلاف فتواست، بعضیا میگن بله، بعضیا میگن نه. نظر حضرت امام که الان در ذهن من هست، زن و شوهر رو جز و اقارب نمیدونن، جز ارحام نمیدونن، بنابراین هبهش رو قابل برگشت است، گرچه احتیاط مستحبی دارن، میفرمان بنابر احتیاط مستحب اگر چیزی به دیگر بخشیدن پس نگیرن. این اگر یه مسئله اشتباه گفته شد کلی اثر داره. یا نماز بگیم تمام است، در صورتی که شکسته است همین نمازش تمام میخونه. اگر مسئله ای را اشتباه گفتیم، این شجاعت رو داشته باشیم رفع اشتباه کنیم، نگذاریم همجوری بماند، مسئولیت شرعی دارد. اما گفتیم که قبلا مطالعه کنیم، دقیق مطالعه کنیم، کامل مطالعه کنیم، آمادگی داشته باشیم، نه به جوری که جلسه اول اومدیم احکام گفتیم، تو جلسه دوم میگیم که خب یه مسئله دیروز من اشتباه گفتم، این درستش اینه، جلسه دوم مسائل رو گفتیم، جلسه سوم اومدیم ببخشید معذرت میخوام، من در جلسه دیروز سه تا مسئله رو اشتباه گفتم، این درستش اینه، این دیگه سلب اعتماد میشه، اطمینان از بین میرود. باید آمادگی داشته باشیم و دقت کنیم در بیان احکام، اشتباه نگوییم. اگر خدای ناکرده یه موردم اشتباه شد، مثل اون موردی که بنده رفع اشتباه کردم، اتفاقا اطمینان بیشتر میشه. چرا؟ میگن آها آدم درستیه. اگرم خدای ناکرده یه جای اشتباه گفت، میاد چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. هازا تمام الکلام در بخش اول. بایدهای در تدریس، یه سری مراحلی داشتیم برای آمادگی، اونا تمام. اصولی داریم در روش بیان احکام، 10 تا گفتیم، اینا بایدهاست. اما یه 4 تا اصلم هست، پرهیزی، از اینا باید پرهیز کنیم. در جلسه آینده در خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.